سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگوها را آغاز کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها به پیش می‌رود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این باره بگوید. اما وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگران است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز گفت که باید علیه این گروه‌ها اقدام مؤثر و معنادار صورت گیرد و نتایج اقدامات حکومت طالبان علیه این گروه‌ها را ببینند. این در حال است که دیروز برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به طالبان هشدار داده است که به هر حمله‌ای که در آینده مربوط به کشور همسایه است پاسخ قاطع بدهد، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های امنیتی طالبان جان باختن حسنا سادات خبرنگار پیشین تلویزیون خورشید را تایید کرده، اما در موردش جزئیات ندادند. خبر مرگ بانو سادات دیروز اول دسامبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. برخی ها گفتند که او در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل شام گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق تایید کرد که حسنا سادات از ساختمان چندین طبقه‌ای واژگون شده، اما آوازه‌ها در شبکه‌های اجتماعی را رد کرد که گویا سادات خودکشی کرده است. با گفته زدران تحقیق در طب عدلی نشان داده که حسنا سادات و همسرش در حالت نشه بودند. او افزوده که یک فرد مظنون در ارتباط به این رویداد بازداشت شده و تحقیق از او ادامه دارد. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در ژاپن میگوید که در دیدار با ناگاهوکا وزیر خارجه این کشور در مورد ادامه تعامل ژاپن با افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالی صبح امروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که در مورد آخرین ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز تبادل نظر کردند. سفیر افغانستان در ژاپن که از زمان نظام جمهوری مخلوع در این کشور کار میکند، از حمایت ژاپن به میانجیگری سازمان ملل برای حل مشکلات سیاسی افغانستان ابراز خرسندی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام صابر مطلق زندانی سیاسی و کامران رضایی از معترضان سال 2019 توسط رژیم ایران خبر می‌دهد. این سازمان که مستقر در نروژ است دیروز اول دسامبر گفت که آقای مطلق از سالهای 1980 میلادی در ایران به عنوان زندانی سیاسی در بند بود. در ادامه گفته شده که صابر مطلق 62 ساله بود و به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق که مخالف جمهوری اسلامی ایران است بازداشت شد. این نهاد همچنان گفته که کامران رضایی از اعتراض کننده های 4 سال پیش در ایران روز پنجشنبه 30 نوامبر در زندان مرکزی شیراز حلق‌آویز شد. و گزارش سازمان حقوق بشر ایران از آغاز سال 2023 تا اکنون در جریان 11 ماه حداقل 707 تن در ایران اعدام شدند که افزایش قابل توجهی را در مقایسه با گذشته نشان می‌دهد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه این مجله خبری این گزارش‌ها را خواهید شنید. حمله بر شیعیان در هرات بار دیگر واکنش ها و نگرانی ها را برانگیخته است. حکومت طالبان تایید می کند که در حمله دیروز در شهرک جبرائیل هرات به شمول 2 عالم شیعه مذهب 6 تن کشته شدند. افغان ویتنس یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا می گوید حکومت طالبان در یک سال گذشته بیش از 400 تن را شلاق زده است. شماری از آگاهان امور حقوق بشر این کار طالبان را نقض حقوق بشری می دانند.
خود اجازه می تن کوره شلاق بزنند یا امرای هر چیز که پیششان بود لط کنند و مجازات کنند. ای اصلا اجازه نیست اگر از هر نگاه ببینیم.
در پی کاهش محدودیت ها بر برداشتن پول از بانک های خصوصی از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، شماری از مشترکین این بانک ها مدعی هستند که فیصله های این بانک از سوی بانک های خصوصی عملی نمی شود. در گزارش های خارجی خواهید شنید که جت های اسرائیل پس از پایان یافتن آتش بس موقت صدها نقطه را در غزه هدف حملاتشان قرار دادند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم و ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی راندازی کردن.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همو حس داشته باشن که میتونن یک چیزی یاد بگیرن.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 11 قوس 1402 شمسی برابر است به 2 دسامبر 2023 میلادی. میپردازیم به تقدیم گزارش های این مجله خبری. حمله بر شیعیان در هرات بار دیگر واکنش ها و نگرانی ها را برانگیخته است. حکومت طالبان تایید میکند که در حمله دیروز در شهرک جبرائیل هرات به شمول 2 عالم شیعه مذهب 6 تن کشته شدند. عالمان شیعه میگویند که هدف از این حملات دامن زدن به نفاق در افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دومین جمعه پی هم که از شیعیان در هرات قربانی گرفت، در عین محل از عین اقلیت مذهبی. این حمله در شهرک جبرائیل هرات اتفاق افتاد. 6 تن به شمول 2 عالم دینی و 4 زن در رویداد جان باختند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام گذشته در شبکه اکس تویتر سابق این رویداد را حمله تروریستی و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس گفت. بر اساس گزارش ها افراد مسلح سوار بر ریکشا بر گروهی که در محل نشسته بودند تیراندازی کردند و آنها را کشتند. تا تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نگرفته، اما در گذشته گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود که در حملاتش شیعیان را هدف قرار داده. مطهری حجتی رئیس شورای علمای شهرک جبرائیل هرات بر رادیو آزادی گفت که هدف از این گونه حملات دامن زدن به نفاق است، اما او از گروه مشخص نام نبرد.
حدس ما و تصور ما همین است که گروه های که هم مخالف جامعه شیعه هستند هم مخالف امارت اسلامی اینا دست به این حمله های تروریستی بزنند که هم علما را شهید کرده باشند و هم مردم را احساساتی بکنند و هم ممکنه هدف دیگه اینا اختلاف انگیزی مذهبی و قومی در افغانستان باشن که شیعه ها را علیه اهل سنت اهل سنت علیه شیعه ها تحریک بکنن.
حمله دیروزی خیلی مشابه به حمله جمعه پیشتر از آن بود. 8 روز پیش حمله کننده ها سوار بر موترسایکل در شهرک جبرائیل خادم حسین ادایتی و رجب اخلاقی عالمان شیعه مذهب را هدف قرار داده و کشتند. انگامی که در افغانستان خبر از حمله بر شیعیان نشر می شود، همه انگشت ها به سوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش گرفته می شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در گزارش تازه گفت که شاخه خراسان گروه داعش حملاتش را بر غیر نظامیان و طالبان در افغانستان به اجرا گذاشته و بیشتر از شیعیان قربانی گرفته است. اما لطیف متین آگاه امور امنیتی می گوید که جامعه شیعه در افغانستان با 2 تهدید امنیتی روبروست.
یکی از طرف گروه های مسلحه که منشأ عقیدویشان مکتب و عقیده اهل حدیث و وهابیت است و از جانب دیگر خطر جدی متوجهشان از طرف حلقات سیاسی سابقه هستند که میخوان اونا را مجبور کنن به یک قسمی که در مقابل نظام فعلی از شورش و یا خیزش مسلحانه استفاده کنن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان چندین حمله مرگبار از شیعیان قربانی گرفته که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش پذیرفته است. طالبان میگویند که در حاکمیت بیش از 2 ساله ایشان ده‌ها جنگجوی داعش را کشته یا بازداشت کردند. ادعا هم میکنند که گروه داعش در افغانستان نابود شده. اما فعالان شیعه اتهام وارد میکنند که طالبان برای مسئولیت این اقلیت مذهبی کار نکردند.
افغان ویتنس یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا میگوید حکومت طالبان در یک سال گذشته بیش از 400 تن را شلاق زده است. افغان ویتنس دیروز با نشر گزارش زیر عنوان یک سال مجازات شرعی گفته که این مجازات طی 71 حکم در 22 ولایت افغانستان بر زنان و مردان عملی شده است. شماری از آگاهان امور حقوقی و حوزه حقوق بشر مجازات بدنی را نقض حقوق بشری خوانده ادعا می کنند که در حال حاضر در افغانستان معیارهای وجود ندارد که عادلانه بودن محاکم را تضمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
افغان ویتنس یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا میگوید حکومت طالبان در یک سال گذشته 417 تن را شلاق زده است. افغان ویتنس به روز پنجشنبه با نشر گزارش زیر عنوان یک سال مجازات شرعی گفته این مجازات بر اساس 71 حکم صادر شده در 22 ولایت افغانستان بر زنان و مردان عملی شده است. در ادامه آمده که افغان ویتنس این ارقام را از 26 اکتبر 2022 تا 26 اکتبر 2023 از اعلامیه های استره محکمه حکومت طالبان در مورد مجازات شرعی ثبت کرده است. افغان ویتنس دستبندی آنچه اتهام های این افراد خوانده شده روشن کرده و گفته که طالبان آن را عمدتاً اخلاقی می دانند و بیشتر اتهام های روابط نامشروع و سرقت بوده است. به گفته افغان ویتنس از زمانی که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در اواسط نوامبر سال گذشته تطبیق مجازات شرعی را اعلام کرد، دو مورد حکم اعدام در ماهای دسامبر 2022 و جون 2023 انجام شده است. پیش از این شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت های افغانستان همواره با واکنش های جدی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد هفت ماه قبل به اعلام استره محکمه طالبان درباره صدور حکم قصاص سنگسار و شلاق زدن افراد ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که این مجازات غیر انسانی، ظالمانه و غیر قوانین بین المللی است. اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به عنوان عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می کند. شماری از آگاهان امور حقوقی و حوزه حقوق بشر مجازات بدنی را نقض حقوق بشری می خوانند و مدعی‌اند که در حال حاضر در افغانستان معیارهایی وجود ندارد که عادلانه بودن محاکم را تضمین کند. مینا رفیق از مدافعان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
خدا اجازه می دهند کوره شلاق بزنند یا امرای هر چیز که پیششان بود لط کنن، مجازات کنن. ای اصلا اجازه نیست. اگر از هر نگاه ببینیم فعلا در وقتی که ما زندگی میکنیم 2023 در تمام دنیا مسئله حقوق بشر بسیار زیاد مهم و معتبر است که اصلا در افغانستان این رواج نیست.
در این حال عتیق الرحمن حبیب قاضی در استره محکمه نظامی پیشین جمهوریت و از آگاهان امور حقوقی میگوید که قوای قضاییه طالبان هم قانونگذار و هم تطبیق کننده احکام قانون است که به گفته او این مسئله از لحاظ تفکیک قواها بر حاکمیت قانون شدیداً صدمه میزند. او به رادیو آزادی گفت:
شهروندا باید بر یک محکمه آزاد، مستقل، بی‌طرف و متکی به احکام قانون دسترسی داشته باشند که بدون شک مورد قبول هیچ شخصی نیست کسی که تخلف میکنه، اما حق متخلف هم نباید در خصوص رسیدگی ها نادیده گرفته شود.
حکومت طالبان به تازگی در مورد گزارش افغان ویتنس ابراز نظر نکرده، اما پیش از این همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و مجازات بدنی و اجرای احکام قصاص را هم تطبیق شریعت دانسته است. افغان ویتنس یک پروژه غیر انتفاعی جمع‌آوری اطلاعات است که به هدف افزایش دسترسی اطلاعات موثق مربوط به وضعیت حقوق بشری، امنیتی و سیاسی افغانستان فعالیت می‌کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم، اما پیش از آن یک گزارش منطقه‌ای. جت‌های اسرائیل پس از پایان یافتن آتش‌بس موقت صدها نقطه را در غزه هدف حملاتشان قرار دادند. اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، هر دو یکدیگرشان را به آغاز حملات متهم می کنند. در این میان سازمان ملل متحد پس از آغاز دوباره جنگ میان حماس و اسرائیل ابراز نگرانی شدید کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
پس از یک هفته باشنده های غزه و اسرائیل باز با صدای انفجار، حمله و بمباران از خواب بلند شدند. اردوی اسرائیل می گوید که در مجموع در جریان روز بیش از 200 نقطه را در غزه به وسیله جت‌هایش هدف قرار داده است. اسرائیل ادعا هم کرده که گروه حماس پیش از پایان یافتن میعاد آتش‌بس در جریان شب بر خاک این کشور راکت پراگنی کرده. صدای زنگ خطر چاشتی دیروز در چند منطقه در جنوب اسرائیل و نزدیکی غزه به صدا درآمد. این سو گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی دانسته می شود، ادعا کرده که اسرائیل چندین پیشنهاد این گروه را رد کرد و حملات هوایی را به اجرا گذاشت. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است گفته که تنها در ساعات نخست روز جمعه بیش از 100 تن در این شهر کشته شدند. در این حال یک سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که تا هنوز 137 تن در گرو حماس قرار دارند که بیشترشان مردان و شهروندان اسرائیلند. یعنی به گفته این مقام 115 مرد، 20 زن و 2 کودک تا هنوز در گرو حماس هستند. همزمان با این سازمان ملل متحد اثرگیری جنگ میان اسرائیل و حماس را فاجعه خوانده است. جنس لایرکی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیروز به خبرنگاران گفت که اثرگیری جنگ به این معناست که جهنم باز به غزه برگشته است.
جوانب درگیر در این بحران باید از غیر نظامیان حفاظت کنند و زمینه دسترسی نهادهای بشری به غزه را بر اساس قانون بین المللی بشری فراهم سازند. کمک رسانی بشری باید بدون پیش شرط ادامه یابد و گروگانان نیز باید بدون پیش شرط رها شوند. سازمان ملل متحد آنجا میماند و به انتقال مواد غذایی، آب، خدمات صحی و سایر نیازمندی های حیاتی برای نجات زندگی ها ادامه میدهد.
آتش‌بس 4 روزه میان اسرائیل و حماس جمعه گذشته برقرار شد. بر اساس گزارش‌ها در همه این مدت 102 گروگان به شمول اسرائیلی‌ها و شهروندان سایر کشورها از سوی گروه حماس رها شدند. شمار زندانیان فلسطینی که از زندان‌های اسرائیل هم آزاد شدند حدود 210 تن گفته شده است. حماس در حملاتش در 7 اکتبر بر خاک اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و دست کم 240 تن دیگر را گروگان گرفت. این سو وزارت صحت غزه در کنترل حماس میگوید که بیش از 15000 تن در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان بودند.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات برای خود یک صنف مخفی کتابخانی را اندازی کردند. اما پیش از آن برشنا نظری نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله به تقرر بلال کریمی با عنوان سفیر حکومت طالبان در چین و همچنان تلاش‌های طالبان برای فرستادن دیپلمات‌ها به سفارت‌های افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه گفته است که این نخستین بار است که حاکمان کنونی افغانستان پس از تسلط به قدرت به صورت رسمی سفیر به یک کشور معرفی می‌کنند. در ادامه این مقاله آمده است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور تاکنون به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی از کشورها مانند چین در کابل سفارت دارند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی خارجی در افغانستان مسدود شد و دیپلمات‌ها نیز افغانستان را ترک کردند. مقاله نویس در ادامه گفته است که چین برای طالبان اهمیت دارد، زیرا طالبان به دلیل وضع محدودیت هایی که بر زنان اجرا کردند در سطح جهانی در انزوا قرار دارند و طالبان در تلاش یافتن سرمایه گذاری های خارجی و متحدان منطقه اند. این روزنامه در دوام مطلب آورده است که بلال کریمی که به عنوان سفیر طالبان در چین مقرر شده است، در اواخر 30 سالگی و یا هم آغاز 40 سالگی عمر خود قرار دارد و از تجربه دیپلماتیک برخوردار نیست. واشنگتن پست افزوده است که در چین از بلال کریمی مسئول بخش افغانستان وزارت خارجه استقبال کرده است و وی اعتبارنامه خود را به مسئول تشریفات وزارت خارجه تسلیم داده است. این روزنامه به مسئله مسدود شدن سفارت افغانستان در هند و اظهارات عباس استانگزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان که گفته است قنصلگری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد با آنان در تماسند تمرکز کرده است. نشریه دیپلمات چاپ بریتانیا نیز در خصوص وضعیت سفارت افغانستان در هند مطلب را زیر عنوان پس از ماها تشنج بالاخره دهلی نو کلید سفارت افغانستان را به طالبان تسلیم کرد منتشر کرده است. این نشریه به نقل از مسئولین نوشته است که حکومت مودی از جنرال قنصل هایی که به ارتباط با طالبان متهمند خواسته است تا امور سفارت را تنظیم کنند. پیش از این به روز پنجشنبه ویدیویی نشر شد که سید محمد ابراهیم خیل جنرال قنصل افغان در حیدرآباد و زکیه وردک جنرال قنصل در ممبئی بیرق سرنگ افغانستان را در محوطه سفارت افغانستان در دهلی نو برافراشتند. ابراهیم خیل گفته است که بیرق قبلی کهنه شده بود و بیرق جدید جایگزین آن شده است. این دو جنرال قنصل تاکنون نگفتند که در ارتباط با طالبان کار میکنند. هندوستان نیز مانند سایر کشورهای دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات یک صنف مخفی کتابخانی را اندازی کردند. آنان کتاب‌های مورد علاقه‌شان را از بازار می‌خرند و کنار هم مطالعه می‌کنند. فعال شدن این صنف کتابخانی خاطرات کورس سوزن طلایی در دوره اول سلطه طالبان بر افغانستان را تازه کرده است. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
چند صد روز است که طالبان دروازه های دانش را بروی صدها هزار دختر دانش آموز بالاتر از سن ششم و دانشجویان نادهای تحصیلات عالی در افغانستان بستند. اما روزنه امید در دلها و ذهنهای دختران همچنان باز است. در شهر هرات در غرب افغانستان صدها دختر عزمشان را برای فراگیری دانش جزم کردند. مریم سلطانی یک از آنهاست. مریم 27 ساله در اوج محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان دل به دریا زده و صنف مخفی کتابخانی را اندازی کرده، جایی که ده‌ها دختر و زن به طور منظم حضور به هم می‌رسانند. وی درباره ابتکارش بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
هرچند محدودیت ها زیاد بود، مشکلات زیاد بود، سعی کردم که یک مرکز آموزشی که صنوف خیاطی برای خانم ها دارن در همو صنوف من هم در کنار ای که خانم ها خیاطی و گلدوزی و چیزهای دیگه یاد میگیرن کتاب های بخوانن. در روزهایی که دانشگاه ها فعلا به روی بانوان و مکاتب روی دختران بسته، میتونن در این انجمن بیاین و کتاب بخوانن.
اشتراک کنندگان کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مانند روانشناسی، فلسفه، داستان، سبک زندگی، تاریخ و دیگر عرصه‌ها را مطالعه می‌کنند. زینب 20 ساله محصل فاکولته کامپیوتر ساینس پانتون هرات یک از این دختران است.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همون حس داشته باشن که میتونن یک چیزی یاد بگیرن و کنار هم چیزی یاد بگیریم و بتونیم بعدن از او به خیلی خوبی استفاده کنیم تا به هدف اصلی خوب برسیم.
شهر هرات مکانی است که صدها سال قبل زنی از دودمان تیموریان نماد قدرت و هنر بود. دختران دانش آموز در مورد گوهرشاد خواندند. همسر شاروخ که پایتخت تیموریان را از سمرقند به هرات منتقل کرده بود. در کنار آن یک چیز دیگر هم به صنف مخفی کتابخانه دختران در هرات انگیزه می بخشد. صنف مخفی کتابخانهشان در قرن 21 یاد کرس مخفی سوزن طلایی را در آخرهای قرن 20 تازه کرده است. آن دوره کتابخانه مخفی در رژیم اول طالبان در سالهای دهه 90 میلادی شکل گرفته بود. نزدیک به 20 دختر در کرس سوزن طلایی درس می خواندند. دختران در کرس سوزن طلایی به دلیل ترس از طالبان ماشین‌های خیاطی گذاشته بودند، اما در آنجا به جای خیاطی داستان نویسی، شعر، روزنامه‌نگاری، فنون ادبی و فلسفه می‌آموختند. سلطه اول طالبان بر افغانستان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، اما امیدواری دانش آموزان دختر برای ادامه فراگیری دانش همچنان اوج گرفت، به طوری که زنان توانمندی از کورس سوزن طلایی سر بیرون کردند. بسیاری از آنان به نادهای تحصیلات عالی را یافتند. خالده خورسند یکی از آنهاست. او که سالهاست بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید که با گذشت بیش از 2 دهه و بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ بر زنان و دختران افغانستان تکرار شده است. از او پرسیدم که بسیاری از زنان مانند او به این باور بودند که زنان بقیه بر نخوان گشت، اما چرا چنین شد؟ او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد.
شعار ما به عقب بر نمی‌گردیم در حقیقت یک مطالبه بود، یک خواسته زنان بود. با این شعار می‌خواستند بگویند که زنان مایل نیستند یا نمی‌خواهند به عقب برگردند. این صدا باید حمایت می‌شد. این مطالبه باید از طرف جامعه جهانی و دولت‌های ذی‌دخل در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان حمایت می‌شد تا واقعاً زنان و دختران به عقب بر نمی‌گشتند.
اما خالده خورسند اقدام فعلی دختران دانش آموز هرات را شجاعانه می‌خواند و می‌گوید که دختران با کتابخانی آینده بهتری را برایشان رقم می‌زنند.
بر من که 2 دهه قبل یا بیشتر از 2 دهه قبل در وضعیت مشابه این دختران قرار داشتم و با رفیقا و دوستا و خورخونده ها و دیگر زنان و دختران تلاش میکردیم مشق از شجاعت و آگاهی و مقاومت داشته باشیم، ادامه اون را بر من احساس افتخار میافرینه. اگرچه ظاهرا ممکنه ناکافی به نظر برسه، بذر این شجاعت ها، بذر این آزادگی و آگاهی چون درخت تنومند در آینده افغانستان و سرنوشت زنان به بار خواهد نشست.
ظاهراً موضع طالبان در برابر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان همانند دهه 90 میلادی است. در آن زمان نیز همانند اوضاع کنونی حکومت طالبان آموزش و تحصیل دختران را ممنوع کرده بودند. خالد خورسند میگوید موضع سختگیرانه طالبان در قبال آموزش و تحصیل زنان و دختران نشانه ترس این گروه از زنان تحصیل کرده و باسواد است. به باور او افزایش از زنان تحصیل کرده و با دانش در افغانستان یک بار دیگر سقوط حکومت طالبان را رقم خواهد زد.
آگاه شدن دختران دقیقاً امو میخ آخر بر تابوت اختناق و استبداد طالبانی خواهد بود. به قول معروف سقوط طالبان یا پیروزی دختران آگاه دیر زود داره، اما سخت و سوز نداره.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-4202-2112-4138. تکرار میکنم 00-4202-2112-4138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.